صدایی دیگر،
صدای زنان.
دعوتم کرد، دوره کرونا بود نمیتونستیم بریم بیرون، دعوتم کرد که بریم برم شام خونش، که من رفتم خونش شام گذاشته بود و حالا در این که برام نوشیدنی مریخ، شاید بهتون بگم دو قلوف نوشیدنی رو خوردم و بعد رفت سیگار کشیدم، من دیگه چیزی متوجه نشدم. یعنی تنها اتفاقی که یادم این بود که بهش گفتم من حالم بده و یادمه که منو بلند کرد از روی صندلی و برد توی اتاق روی تخت و دیگه تقریبا هیچ یادم نمیاد.
این صدای زنی است که امروز یک شنبه 4 مهر ماه 1400 در راهروی دادگاه انقلاب تهران به سوی جلسه محاکمه کیوان اماموردی متهم به 10 مورد تجاوز به عنف گام برمی‌دارد. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. این برنامه پیش از حضور کیوان امام متهم به 10 مورد تجاوز به عنف ضبط شده است. برای همین نمی‌دانیم که او با لباس زندان، پابند همانند مجرمان خطرناک و گردنی فرو افتاده از شرم اتهاماتی که علیهش مطرح شده در دادگاه حاضر خواهد شد، یا آنچنان که تعدادی از همبندی‌هایش گفتند با سرافرازی از اتهاماتش سخن می‌گوید و همه آنها را رد می‌کند. دادگاه غیر علنی است. صبح یک شنبه 4 مهر ماه خبرنگاران در راهروهای دادگاه انقلاب منتظرند تا از وکلا و شاکیان در راه رسیدن به در دادگاه سوالاتشان را بپرسند و عکاسان خبری در جستجوی راهی هستند تا از پس یک سال بازداشت تصویری از متهم پرونده را ثبت کنند. شیما قوشه وکیل تعدادی از شاکیان اعلام کرده که اتهام کیوان اماموردی در مورد موکلان او زنای به عنف بوده، اما دادستان اتهام اماموردی را فساد فی الارض اعلام کرده است. به گفته او عنوان اتهامی از همان ابتدا و پیش از آنکه شکایتی مطرح شود افساد فی الارض بوده. خبرگزاری ایسنا پیش از این اعلام کرده بود که با توجه به کشف فیلم‌هایی از منزل کیوان اماموردی، پرونده او از اتهام تعرض و تجاوز به افساد فی الارض تغییر کرد، به این معنا که او متهم به ارتکاب گسترده جرایم منصوب شده است. افساد فی الارض به شکایت شاکی خصوصی هم نیازی ندارد. هرچند با گسترده شدن هشتگ من هم در شبکه‌های اجتماعی تعدادی از قربانیان کیوان اماموردی برای شکایت علیه او به دادسرا مراجعه کردند. در یکی از اتاق‌های مشرف به دادگاه یکی از شاکیان پرونده به تماس تلفنیش پاسخ می‌دهد. من از این سوی خط از او می‌پرسم امروز در دادگاه چه خواسته‌ای را مطرح می‌کنی؟
من قطعا دادخواهی میخوام، یعنی این که اون آدم متناسب با جرمی که انجام داده مجازات باید بشه. حالا این که چه تصمیمی قرار بگیرن من نمیدونم، یعنی حدس فقط میزنم، ولی من قطعا مجازات اون آدم رو میخوام.
فکر میکنی چه مجازاتی باید انجام بشه؟
چیزی که خودمون حدس میزنیم در نهایت اینه که یا جرم ثابت میشه و خب اعدام داره، یا خب اگر ثابت نشه یه تعداد سالی حبس یعنی زندان باید بره. سالشو نمیدونم، شاید 5 سال 7 سال، که به نظر من خیلی گپ بزرگیه دیگه بین اعدام تا 7 سال زندان.
آیا میتونی برای ما تعریف بکنی که چه اتفاقی افتاد برای تو و چطور مورد تجاوز از سوی آقای امام قرار گرفتی؟
برای من اردیبهشت 99 بود که رفتم خونش، به واسطه اینکه خب چند سال بود میشناختمش، فکر میکنم که مثلا 8 سال اینا بود من میشناختمش، از کتاب فروشی که داشت تا کافه هایی که با هم رفته بودیم مرکز شهر، و خب تقریبا آدمی بود که باش معاشرت داشتم و آشنا بودم. و خب دعوتم کرد، دوره کرونا بود نمیتونستیم بریم بیرون، دعوتم کرد که بریم برم شام خونش، که من رفتم خونش شام گذاشته بود و حالا در این اینکه برام نوشیدنی مریخ، شاید بهتون بگم دو قلوف نوشیدنی رو خوردم و بعد رفت سیگار کشیدم، من دیگه چیزی متوجه نشدم. یعنی تنها اتفاقی که یادم این بود که بهش گفتم من حالم بده و یادمه که منو بلند کرد از روی صندلی و برد توی اتاق روی تخت.
و چه شد که تصمیم گرفتید شکایت کنید؟ از چه زمانی تصمیم گرفتید که شکایت کنید؟
من تا اون موقعی که هشتگ در بیاد اینجوری بودم که چرا این کار کردی؟ چرا با مثلا یه ذره شراب انقدر باید مست می بودی؟ روزی که هشتگ در اومد من متوجه اوضاع این قضیه شدم، یعنی اینجوری که چه اتفاقی افتاده.
پس در واقع تا پیش از اون شما خودتون رو مقصر می دونستید؟
بله بله بله، چند ماه بود که فکر میکردم که چطور با یک مثلا دو قلوب من اونقدر میتونستم مست بشم، تا هشتگو دیدم و متوجه شدم که جریان چیه و دیدم که یه عده حالا دنبال اینن که شکایت کنم و منم خب کانکت شدم و رفتم شکایتم رو ثبت کردم.
آیا در فاصله ثبت شکایتتون تا به حال با آقای امام مواجهه رو در رو هم داشتین؟
بله، یک جلسه بازپرسی حضوری داشتم.
فکر میکنید میخواید در مورد اون بازپرسی حضوری برای ما توضیح بدید؟
اگر سوال خاصی باشه آره، من مشکلی ندارم.
در اون بازپرسی، در اون مواجهه با کیوان امام چه واکنشی داشت نسبت به شما؟ چه برخوردی با شما کرد؟
خب کیوان امامی که من میشناختم دادن بود که تو چشات زور میزد، با اعتماد به نفس کامل صحبت میکرد، سعی میکرد با حرفاش یه جوری رفتار کنه که انگار خیلی کتاب خونه یا رفتار موجه یا خودش به جا بذاره و حتی یه حسی بهت میداد که انگار بالاتر از تو، انگار خیلی باسوادتره. ولی توی جلسه حضوری که داشتیم فکر میکنم البته این قانون بود که نمیتونست تو چشای من نگاه کنه و خب استراب زیادی هم داشت و اصلا اون اعتماد به نفسی که قبلا توی چشماش و صحبتاش بود دیگه وجود نداشت. قبول نمیکرد کاری که کرده رو، ولی خب همچنان در اون حالتی که دیگه انگار پایین تر بود قبول نمیکرد، مثل قبل نبود.
و فکر میکنید که امروز در مواجهه حضوری با او چه خواهید گفت، چه خواهید کرد؟
واقعیت اگه بخوام بگم اصلا تو شرایط روحی نبودم که بخوام بهش فکر کنم، چون حس میکنم که اضطراب شدید دارم، بهش فکر نکردم.
و فکر میکنید که اگر مجازات اعدام برای کیوان امام صادر بشه آیا میتونه آسیبی رو که به شما زده جبران بکنه؟
اصلا ابدا.
خب پس فکر میکنید الان راه حل چیه؟ آیا باید به همون 7 سال اکتفا کرد یا باید تلاش کرد برای اینکه قانون رو در این زمینه تغییر داد و احکام واقع بینانه تری تدوین کرد؟
اگر بشه که این اتفاق بیفته که یکم قانون رو بتونن تغییر بدن، چون فکر میکنم این پرونده اولین پرونده تو این زمینه است که بعد میتو شکل گرفت و خب زمان میخواد، ولی من بعید میدونم که سر این پرونده بخواد اتفاقی بیفته. فکر میکنم که زمان بیشتری نیازه برای این.
آیا شما میدونید که امروز چند نفر از شاکیان قرار هستش که در دادگاه حاضر بشن؟
4 نفر مطمئن هستم و فکر میکنم 2 نفرم هستن که کسایی بودن که تو پرونده به عنوان مطلع اومده بودن و فکر میکنم اونا هم حضور داشته باشن.
یعنی کل شاکیان پرونده همین 4 نفر هستن؟
نه، 5 نفر هستیم، یکیمون نمیتونست بیاد چون ایران نیست.
اینطوری که نیروی انتظامی اعلام کرده بیش از 300 فقره فیلم از منزل آقای امام کشف شده که در اون روابط جنسیش با زنان مختلف رو تصویر برداری کرده که برخی از اونها هم تجاوز به عنف شناسایی شده از طرف نیروهای انتظامی. فکر میکنید چرا زنان دیگه حاضر نشدن به میدان بیان و علیه این فرد شکایت کنن؟
فکر میکنم که چون تعداد بالا بوده خیلی دلایل متعدد میتونه داشته باشه. یکی این که خیلی هاشون خب حالا توی رابطن یا ازدواج کردن و نمیخوان اون شکاف باز شه توی اون رابطهشون، خیلی هاشون ایران نیستن و خب خیلی هاشون هم طبیعتاً همون موزلی که نمیخوان خانواده‌هاشون بفهمه یا فکر میکنن که حالا توی این سیستم ممکنه براشون مشکلی پیش بیاد این که شراب خوردن یا نمیدونم، حالا به هر حال یکی از این دلایلی که برای آبروشون مثلا میخوان این کارو نکنن. فکر نمیکنم دلیل دیگه ای داشته باشه، ولی خب یه نکته ای هم که هست من فکر میکنم باید بگم اینه که پلیس همونطور که روز اول قول داد واقعا با ما همکاری کرد و همون جوری که گفته بود با ما برخورد کرد و پیش رفت و فکر میکنم که همینو که اگه ماهایی که این روند رو رفتیم اعلام کنیم راه بیشتری باز شه برای آدمهای دیگه. فکر میکنم استرس از برخورد پلیس هم بوده.
با توجه به دانشی که در حال حاضر شما از نظر حقوقی دارید در مورد این پرونده، فکر میکنید که اگر برگردیم به صبح روزی که شما در اتاق خواب کیوان امام خودتون رو برهنه پیدا کردید چه کار میکردید؟
قطعاً اسنپی که میگرفتم به سمت پزشک قانونی یا هر جایی بود که بتونم شکایت کنم و اگر آگاه بودم همون روز شکایت میکردم که حداقل بعد از من اتفاق دیگه ای نیفته.
همینجاست که شاکی پرونده میگوید باید برای حضور در جلسه دادگاه حاضر شود. پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه کیوان اماموردی متهم به 10 مورد زنای به عنف، وکیل او گفته بود از آنجا که اتهام افساد فی‌الارض به دلیل تعداد محدود اتهاماتش به موکلش وارد نیست، دادسرا هم صلاحیت تحقیق درباره اتهام تجاوز را ندارد، پس درخواست خواهد کرد که تمام تحقیقات باطل و پرونده به دادگاه کیفری 1 ارسال شود تا تحقیقات درباره اتهام تجاوز به عنف آغاز شود. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باش.